بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بعد از اینکه میزای قومی فرق گذاشتن بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام، فرمودن فقط مقصود به افهام میتونه اخذه به ظواهر بکنه. چرا؟ برای اینکه اون از راه اصل عدم غفلت ظن به مراد براش پیدا میشه، وقتی ظن به مراد پیدا شد اخذه به اون ظنش میکنه. اما اون غیر مقصود به افهام از راه اصل عدم قرینه میخواد ظن به مراد پیدا کنه، گفتیم نمیتوانه، نمیتونه بگه اصل عدم قرینه، شاید بین اینها قرینه بوده و اون نمیتونه از راه اصل عدم قرینه ظن به مراد پیدا کنه، پس او اخذه به ظاهر نمیتونه بکنه. این حرفا رو که زدن ایشون شروع کردن به رد کردن، فرمودن اینها درست نی، شما مراجعه کن به اهل لسان، مراجعه کن به علما، مراجعه کن به اصحاب ائمه، شما اگر به اینها مراجعه کنی یقین میکنی که این تفصیلات درست نی. ما میبینیم اهل کوچه و بازار به طور متعارف اینجوریان، اگر کسی نامه برای کسی بده و اتفاقا به دست دیگری بیفته، همون استخراج مرادی که اون مکتوب الی میکرد، این آقایی هم که نامه بهش رسیده این هم همین کار رو میکنه. یا اگر مولایی برای عبدش نامه نوشت که فلان کار رو بکن، دو سه تا امر کرد این کار رو انجام بده، اتفاقا اون امر نبود، نامه به دست عبد دیگری رسید، اگر اون امتثال انجام نده نمیتونه عذر بیاره، بهش بگن چرا انجام ندادی، میگه من که مقصود به افهام نبودم. خب ملامتش میکنن، میگن تو مشترک بودی با او در انجام خواسته های مولا، حالا اون عبد نبود این عبد. خب ما میبینیم علمالن لا یسمع اعتذار این شخص، چون من مقصود به افهام نبودم لذا نمیتوانستم به ظواهر عمل کنم. به اهل لسان که آدم مراجعه بکنه این موارد رو میبینه، یقین میکنه که بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام فرقی نیست. علما که دیگه مسلم، علما اخذ به ظهورات میکنن، هم در احکام جزئیه و هم در احکام کلیه. یه نفر وصیت کرده من اگه فوت شدم به یک شخص معینی، منو کجا دفن کن، از ترسم درمانگاه درست کن، کمک کن به فلان مؤسسه خیریه، فلان قرض فلان شخص رو بده. خب این وصیت کرد و از دنیا رفت، ولی وصیش هم فعلا مسافرته. خب لنگ نمیمونن، نمیذارن جنازه زمین باشه، وصیت نامه رو باز میکنن ببینن کجا نوشته دفنش کنن، همونجا دفن میکنن. چه مقدار از ترسش بدن میدن، ابدا نمیگن نه اون وصی باید بیاد، او مقصود به افهامه، نه همون استخراج مرادی که اون وصی میکنه اینها هم میکنن و عمل میکنن. این در احکام جزئیه، کلیش هم همینطوره. مثلا سل یوم الجمعه، حضرت صادق به زراره فرمودن، خب سل فعل امره، ظهور در وجوب داره، معناش اینه که نماز جمعه واجبه. خب زراره از این جمله اخذ به ظهور میکنه، حکم میکنه که نماز جمعه در حق خودش واجبه. حالا او به عنوان روایت به دست ما میرسه، ما هم همین کارو میکنیم. علما نگاه میکنن این سله ظهور در وجوب داره، البته اول یه فحصی میکنن ببینن معارض نداشته باشه در روایت دیگه، میان اخذ به ظهور این میکنن، نمیگن نه مقصود به افهام زراره بوده ما نیستیم. اینا همه دلیل است بر این که ظهورات برای همه حجت مقصود به افهام باشن یا نباشن. ممکنه میرزای قمی بگه نه، اینجا که علما به ظهور این سله عمل میکنن این از باب کتب مصنفه است، برای اینکه این روایات مال همه است، مال آیندگانه، از باب کتب مصنفه به این عمل میکنن. ایشون میگه این واضحه الفساده. شما به این علمایی که به این ظهورات روایات عمل میکنن مراجعه کنه، میگه آقا این چرا شما عمل میکنی؟ میگه اینا ظهورات نوعیه است، اینا اصول عقلاییه است، عقلا اگر یه همچین نامه هایی به دستشون بیفته، یه همچین مطالبی به دستشون بیفته اخذه به ظاهر میکنن، نمیگن از قبیل کتب مصنفه، از باب اصول عقلاییه، از باب
ظهور نوعیه به اینها عمل میکنن اولا، و ثانیا اگر روایات رو بگیم کتب مصنفه، قرآن که به طریق اولا کتب مصنفه، اونم بعد بگین از باب زن خاص برای همه حجت و دیگه ثمره‌ای برای این تفصیل نمیمونه. آخه این نزاعی که ما با میرزا داریم سر کتاب و سنته. آیا ظواهر کتاب و سنت برای ما هم از باب زن خاص حجت یا نه؟ او میگن اما میگیم آره. اگر بیایم بگیم از باب کتب مصنفه است دیگه ثمره‌ای نداره این تفصیل، اصلا نزاع بی خود میشه. خلاصه مطلب، علمای ما به این ظواهر آیات و روایات عمل میکنن، توجه هم ندارن که این از قبیل کتب مصنفه است، بلکه میگن ظهور نوعیه، اصول عقلایی بهش عقد میکنن و خلاصه یقین میکنه انسان. شما اگر به مراجعه کنی به عمل علما که به ظهورات عمل میکنن، از باب ظن خاص عمل میکنن، یعنی از باب این که عقلا این ظواهر رو معتبر میدونن، نه از باب ظن مطلق و مقدمات باب انسداد. شاهدش هم اینه که سید مرتضای انفتاحی به این ظهورات عمل میکنه. شما همین سله یوم الجمعه رو دست سید مرتضا بده، میگه بله سله ظهور در وجود داره. درسته مبناش اینه که از نظر سند اینو حجت نمیدونه، چون ایشون خبر واحد حجت نمیدونه. الان یه دونه روایت واحد به دست شما، به دست سید برسه، سله یوم الجمعه، میگه آقا این سله ظهور در وجود داره، منتها چون خبر واحد من سندشو تشکیک میکنم. یعنی اگه همین روایت 5-6 بشه روایت عمل میکنه، یعنی اگر همین سله یوم الجمعه از نظر سند متواتر بشه، 5-6 نفر دیگه هم نقل بکنن، خب سندش هم قبول میکنه، دلالتش هم قبول میکنه. ولی الان هم که خبر واحد، باز ظهورش قبول داره. یعنی به سید بگی آقا این سله ظهور در وجود داره، امام مقصودش چیه؟ میفرماد بله ظهور در وجود داره، منتها من مبنام اینه که خبر واحد رو حجت نمیدانم، سند این قبول ندارم. خب اگر بنا بود عمل به ظواهر از باب ظن مطلق باشه، از باب مقدمات انسداد باشه، سید مرتضی نباید عمل بکنه، چون شو ظن مطلقی نی، این مقدمات انسداد هم قبول نداره. دلیل بر این که عمل به این ظواهر از باب ظن خاصه نه از باب ظن مطلق و مقدمات انسداد، این که نگاه میکنیم جو سید مرتضاهایی که انفتاحی هستن به این ظهورات عمل میکنن. خب بعدیشو میخوام باز دلیل دیگه امروز بیارم. تا اینجا اجماع اهل لسان، اجماع علما، حالا سیره قطعیه اصحاب ائمه. اصحاب ائمه هم همینطوره، بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام فرقی نمیذارن. مثلا فرض کنید یه نفر زمان حضرت عسکری سلام الله علیه، ایشون میفرمان سله یوم الجمعه، خب این آقا مقصود به افهام دیگه، این سله رو حمله بر ظهورش میکنه. حالا اگر همین آقا از امیرالمومنین سلام الله علیه یه روایت براش برسه که سله یوم الجمعه، بازم حمله بر ظهور میکنه، با اینکه نسبت به اولی مقصود به افهامه، چون حضرت عسکری باشون داره حرف میزنه، نسبت به دومی امیرالمومنین سلام الله علیه 250 سال پیش صحبت کردن، ولی فرقی نمیکنه. این آقا هم سله یوم الجمعه ای که به عنوان روایت به دستش میرسه اخذ به ظهور میکنه، با اینکه مقصود به افهام نی، و هم سله یوم الجمعه رو اگه حضرت عسکری سلام الله علیه بگن، بله یه فرقی داره. اگه به عنوان روایات از ائمه گذشته به دستش برسه، اونجا یه فرق میکنه. فرق بین این که از امام حی این مطلب رو میگیره یا از امام های دیگه میخواد بگیره، فرقش اینه، اونی که از امام حی خودش میگیره تا میگه سله یوم الجمعه حضرت میفرمان، این اخذ به ظهورش میکنه، میگه سله فعل امره، ظهور در وجود داره. اما اگه از روایات گذشتگان به دستش برسه، یه فحص باید بکنه. میدونی چرا؟ فحص بکنه ببینه اون سله یوم الجمعه ای که امیرالمومنین یا ائمه دیگه فرمودن تقیه‌ای نباشه. آخه میدونه که عامه نماز جمعه رو واجب 100% میدونن، اونم واجب تعیینی، ولی تو ماها خیلی اختلافه. تو ماها یه عده اصلا نماز جمعه رو حرام میدونن. عده از بزرگان ما داریم، آقای حکیم، آقای بروجی، اینا رو من یادمه، اینا نماز جمعه رو میگن از شؤونات امام زمان علیه السلام اصلا حرامه، مگر کسی شجاعت بخونه. خب از این ور یه عده بیشتر میگن وجوبه. تازه وجوبی ها اختلاف دارن که آیا وجوبش تعیینیه یا تخییریه. ببینید چقدر نزاعه. اما تو اونا نه، اونا بل اتفاق نماز جمعه رو واجب میدونن. خب اگر مثلا موسف جعفر سلام الله علیه که خیلی فی تقییت شدیده درباره ایشون داره که خیلی در تقیه بوده، حالا اگر از موسف جعفر سلو به ما رسید، سلو یوم الجمعه، تندی نمیتونیم عمل بکنیم. خب شاید به اعتبار تقیه این حرف رو زدن و حرفای تقیهی که ارزش نداره. پس خلاصه مطلب ما میبینیم سیره اصحاب ائمه بر این بوده، چه از اون امامایی که درک کردن اگر چیزی میشنیدن اخذ به ظاهرش میکردن، چه از امامهای گذشته با این تفاوت. مال امامهای گذشته رو بررسی میکردن ببینن تقیه ای نباشه، ببینن صیغه امر بعد الحذر نباشه. میدونید که صیغه امر اگه بعد الحذر باشه افاده اباحه میکنه، معنای وجوب نداره. پس تفاوت همین مقداره. از این امامی که فعلا مقصوده به اتهامش این اخذ میکنه به ظاهر بدون معطلی، ولی اگر از امامهای قبلی این ظاهر به دستش رسیده باشه فحصی میکنه ببینه آیا این سله آیا به خدمت شما عشبه که تقیه ای نباشه، امر عقیبه حذر نباشه، بعد الفحص که فهمید تقیه ای نی اونم اخذ به ظاهرش میکنه. پس اجماع اهل لسان، اجماع علما، سیره ائمه و ائمم رد نمیکردن بیان بگن چرا شما اینجور میکنین. نه میان میگفتن نه از ما اگر شنیدی حمله بر وجوب کنی، اما اگر از اجداد ما شنیدی شما هم حق نداری. ابدا اینجور نی. و یدل علی ذلک، دلیل بر این مطلب، دلیل سوم، اجماع اهل لسان، اجماع علما، سیره قطعیه اصحاب ائمه علیهم السلام. فانهم کانوا یعملون بظواهر الاخبار الواردت الیهم، اینها عمل میکردن به ظواهری که از ائمه به دستشون میرسیده. کما یعملون به ظواهر الاقوال التي یسمعونها من ائمتهم، چه ائمه ای که خودشون درک میکردن، چه ائمه ای که روایاتش به دستشون میرسیده. لا یفرقون بینهما، هر دو رو اخذ به ظاهر میکردن، هیچ فرقی نمیذاشتن الا بالفحص و عدم الفحص. اون امامی که در زمانش بود خب میدونست الان تقیه هست یا نه، او فحص نمیخواد. اما امام های قبلی رو نمیدونه که انسان در چه شرایطی امام فرموده سله یوم الجمعه، شاید در شرایط تقیه بوده. از اون سنی های مخالف اونجا بودن، حضرت برای اینکه خودشون شیعیانشون گرفتار نشن اینجوری فرمودن، این به درد نمیخوره، اون بیان حکم الله نی. پس تفاوت بین ائمه غیر مقصود به افهام و مقصود به افهام همینه، یه فحص میکردن و بعد از فحص اخذ به ظاهر میکردن. ولحاصل آقای میرزای قمی، این فرقی که شما گذاشتی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام فرقی نداره. مقصود به افهام اصل عدم قرینه، جا مقصود به افهام اصل عدم غفلت جاری میکنه. میگه انشالله این متکلم که گفته رأیت و اسدن غفلت نکرده، مقصودش همینه، نه اینکه مقصودش رجل شجاع یرمی رو یادش رفته. نه، اصل عدم غفلت جاری میکنه و اخذ به ظهور میکنه. اون آقام اصل عدم قرینه جاری میکنه. آخه میرزا میگفت نمیشه، میگفت میرزا میگفت اون غیر مقصود به افهام نمیتونه اصل عدم قرینه جاری بکنه. چرا؟ برای اینکه ممکنه بین این دوتا قرینه ای باشه. میگیم نه، اون اصل عدم غفلت جاری میکنه، میگه این متکلم من همین ظاهر مقصودشه، اخذ به ظاهر میکنه. اون دیگری هم اصل عدم قرینه جاری میکنه، قرینه که نیست تو کلام، قرینه های دیگه هم اگر بوده اصل عدمشه که بگیم به دست ما نرسیده. ولحاصل این فرقی که شما گذاشتی در حجیت اصالت الحقیقه یا اصالت و عدم القرینه، هر دوش یکیه با، یعنی اصالت الحقیقه یا اصالت العلم، اصالت و عدم القرینه، این اصالت الحقیقه هیچ فرقی نیست بین مخاطب و غیر تعبیر مخاطب، یعنی مقصود به ابهام و غیر مقصود به ابهام. این فرقی که شما گذاشتین هذا الفرق مخالف لسیرت القطعیه من العلماء و اهل اللسان و اصحاب الائمه هذا کلو. خب حالا میخوام یه اشکال دیگه ای بکنیم. قبل از اینکه این اشکال بکنیم یکی دو تا مطلب رو توجه داشته باشین. تفصیل میرزای قمی خلاصه چی بود آقا؟ دوباره تفصیل رو تکرار کنین، البته توجیه، البته اون توجیهی که ما از نادی میرزای قمی کردیم، ببینیم ایشون چی میخواد بگه، دوباره اون حرف رو تکرار بکنیم چون لازمش داریم. خلاصه میرزای قمی میخواد بگه آقا مقصود به افهام، من به این آقا که میگم رأیت و اسدن، این احتمال خلاف ظاهر میده، میگه شاید مراد من رجل شجاعه، یادم رفته قرینشو بیارم. خب ایشون میگه چی؟ میگه این آقای مقصود به افهام اصل عدم غفلت جاری کنه، بگه نخه غفلتی خطایی نبوده، ظاهرش همیره، برای اون ظن به مراد پیدا میشه. میرزا میفرما چون ظن به مراد پیدا میشه براش، اخذ به ظاهر میکنه. اما نسبت به او میگه چی؟ میگه الان من نمیدونم این گفته رأیت و اسدن ظاهرش مراده یا نه، قرینه بوده یا نه، نمیتوانه از عدم قرینه جاری کنه. چرا؟ میرزا میفرماد اون غیر مقصود به افهام نمیتونه بگه قرینه ای که نی، از عدم قرینه، پس ظاهر مراد، این کارو نمیتونه بکنه. ما گفتیم میتونه، با داریم حرف میرزا رو میگی. میرزا میفرماد غیر مقصود به افهام نمیتونه اصل عدم قرینه جاری کنه، پس بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام فرقه. این اصل عدم غفلت جاری میکنه، ظن به مراد پیدا میکنه، اخذ به ظاهر میکنه. او از راه اصل عدم قرینه نمیتونه ظن به مراد پیدا کنه. چرا؟ چون ممکنه بین اینها قرینه بوده. این حرف میرزا. این یک مطلب که قبلا خوندیم. مطلبی دیگه، میرزا راجع به غایبین یه حرفی داره. عنایت کنین، مسلمونا دو دستن، موجودین اونایی هن که صدر اسلام بودند و زمان نزول قرآن بودن، اونا موجودین هن، ما معدومینی. پس مسلمون ها دو طایفه هن، موجودین اونایی که اون روز بودن، در اون 23 سالی که خطابات قرآن نازل شد اون مسلمون های اون روز اسمشون موجودین بوده، ما هم که قطعا اون روز نبودیم اسممون معدومینه. اون موجودین هم دو طایفه هن، حاضرین غایبین، چون موجودین که هر روز نبودن خدمت پیغمبر. حالا مسلمان مریضه تو خونه داره ناله میکنه، پیغمبرم تو مجلس خودشون یه آیه براشون اومده، اصلا سلمان خبر نداره. خب سلمانی که تا دیروز موجود حاضر بود امروز موجود غایبه. دیروز صحیح و سالم بود، خدمت پیغمبر بود، آیه این که نازل میشد ایشون هم موجود حاضر در مجلس وحی بود، ولی امروز که مریضه خب موجودینه، اما موجود غایبه، امروز فعلا در محضر وحی حضور نداره. خب پس سه طایفه شد، موجودین حاضرین، موجودین غایبین و معدومین که ما هستیم. نسبت به معدومین که ماها باشیم، به طور جزم گفته ظواهر کتاب ظن خاص نیست برای ما، قطعا اینو گفته دیگه، بدون تردید گفته ظواهر کتاب مال مقصودین به افهامه، ما معدومین که اون روز نبودیم ظواهر کتاب به نحو جزم و یقین گفته ظواهر کتاب برای ما معدومین حجیت نداره از باب زنده خواست، این که مال ما. نسبت به موجودین حاضرین گفته ظواهر برای اونا از باب زنده خواست حجت یقینه. موجودین حاضرین یعنی اونایی که الان حاضر بودن، جبرئیل هم این آیه رو آورد، این آیه ظهورش برای اون غایب حاضرین در اون مجلس حتما حجت بوده، میمونه غایبین. میبینیم راجع به غایبین چی میگه. دوباره عرض میکنم، نسبت به معدومین میگه ظواهر قطعا حجت نی، ظواهر کتاب قطعا برای معدومین حجت نی، برای موجودین حاضرین قطعا حجته چون مقصود به افهام هم. میمونه موجودین غایبین، آمده اونجا رو تردید کرده، گفته باید ببینیم خطاب حاضرین شامل غایبین میشه یا نمیشه. اگر گفتی خطاب حاضرین شامل سلمان هم که الان تو بیمارستان مثلا خوابیده نیست، نیستش، آیا خطاب حاضرین شامل غائبین میشه یا نمیشه؟ اگر خطاب حاضرین موجودی شامل غائبین هم شد، برای او هم از باب ظن خاص حجته. و اگر گفتیم نه، خطابات حاضرین شامل غائبین نمیشه، برای اونم حجت نیست. خلاصه مطلب مبتنی کرده شموله، یعنی ظن خاص بودن رو برای غائبین، گفته اگر غائبین رو گفتیم مثل حاضرین، یعنی خطابات حاضرین شامل غائبین هم میشه، خب غائبین هم مثل حاضرین میشن، یعنی برای اونام از باب ظن خاص حجته. اما اگر گفتیم نه، خطابات حاضرین شامل غائبین نمیشه، غائبین مثل ما میشن، پس خلاصه نسبت به ما یقینا لا حجت، نسبت به موجودین حاضرین یقینا حجت، و اما نسبت به غائبین در یک صورت ملحق میکنه به حاضرین، میگه اگر خطابات حاضرین شامل غائبین هم شد، برای غائبین هم ظهورات از باب ظن خاص حجته، این حاضرین. اما اگر گفتیم خطابات حاضرین شامل غائبین نمیشه، غائبین موجود و عروض مثل ما هستن، چطور برای ما ظواهر حجت نیست از باب ظن خاص، برای غائبین اون زمان هم همینطوره. ایشون میفرمادی حرف باطله. خلاصه اینایی که گفتن دیگه الان میخوام نتیجه بگیریم، میخوام کجا رو اشکال کنی؟ آمد گفت اگر خطابات حاضرین شامل غائبین بشه، غائبین هم مثل حاضرین هم میتونن عقده به ظاهر بکنن. اگر خطابات تردیدی گفت، اگر خطابات شامل غائبین نشه، غائبین مثل ما میشن، ظواهر براشون از باب ظن خاص حجت نیست. ایشون میگه این تفسیر درست نیست. چرا؟ چون شما معیار ظن خاص این شد، معیار ظن خاص اینه هر کس که از عدم غفلت بتونه جاری کنه، برای او از باب ظن خاص حجته. ما همه گفتیم دیگه، ما گفتیم این مقصود به افهام، چرا براش حجته؟ چون از عدم غفلت جاری میکنه، پس میزان ظن خاص بودن اصل عدم غفلت جاری کردنه. ایشون میفرماد اگر میزان اینه، ولو خطابات شامل غائبینم بشه، ظواهر براشون حجت نی. آخه اون میگه اگر خطابات غائبین خطابات حاضرین شامل غائبینم بشه، ظواهر بر اون حجت. ایشون میگه نه، اگر بنا بشه معیار ظن خاص بودن چی باشه؟ از عدم غفلت. آخه مقصودین به افهام از عدم غفلت جاری میکنن که براشون از باب ظن خاصه. اگر معیار ظن خاص بودن چی باشه؟ جریان از عدم غفلت. اگر این میزان ظن خاص باشه، خطابات ولو شامل غائبین هم بشه، نمیشه از باب ظن خاص حجت بشه. چرا؟ برای اینکه از عدم غفلت نمیتونن جاری کنن. آخه عنایت کنی، این آقایی که امروز تو بیمارستان مثلا خوابیده، اصلا خبر نداره تو مجلس پیغمبر امروز خطابی آمده تا توجه بکنه بگه غفلتی هست از ناحیه من یا نه. پس کسی که غائبه ولو خطابات هم بگیم شاملش میشه، نمیشه ظواهر از باب ظن خاص بر او حجت بشه. چرا؟ چون شما معیار اینجوری دست ما دادین، گفتیم معیار ظن خاص بودن اینه که بتوانه اصل عدم غفلت جاری کنه. غائبین که اصلا توجه ندارن امروز خطابی هست یا نه، اصلا توجه به خطاب ندارن تا اینکه نوبت به غفلت برسه. پس ولو خطابات شامل غائبین هم بشه، شما گفتین از باب ظن خاص حجت نیست. چرا؟ چون معیار ظن خاص بودن اینه که انسان بتونه از عدم غفلت جاری کنه و غائبین از عدم غفلت نمیتونن جاری کنن. چرا؟ برای اینکه سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا خبر ندارن که امروز خطابی در مجلس پیغمبر بوده تا اینا احتمال غفلت بدن یا ندن. حالا عنایت بفرمین. چه آقا؟ خدمتشون دیگه اینا رو ندارن ایشون، حالا بعدش چی میشه دیگه، ایشون چیزی نفرمودن. معیارشون میخوان بگن. فعلا همین حرف کلی، حالا بعد چی میشه لابد جواب میدن که اونجا عیبی نداره، اونجا فهمیدیم بعدا، ولی فعلا بعدش ایشون کاری ندارن. عنایت بکنیم هازا کلو. این تا اینجا سه تا اجماع براتون ردیف کردیم: اجماع اهل لسان، اجماع علما، سیره اصحاب ائمه، که این تفصیل شما رو باطل میکنه. ما بریم سراغ اشکال دومی. علاوه بر این که، یعنی ثانیه، اولا که اون اجماعها برخلاف تفصیل شماست، و ثانیه این توجیهی که ذکر شد برای تفصیل بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام، این مبتنی است لابتنائهی، ابتناء این توجیه. یعنی این تفصیل و توجیهی که شما دادین مبتنی است بر چی؟ بر فرق بین اصالت و عدم الغفلت و الخطا فی فهم المراد، که این مال کیه؟ مال مقصود به افهامه. مقصود به افهام از طریق از عدم غفلت و از عدم خطا مراد مولا رو، مراد متکلم رو میفهمه. و اما بینه، یعنی بین این تفصیل شما مبتنی بود بر این که اون چون از عدم غفلت جاری میکنه، ظن به مراد براش پیدا میشه بین او و بین از عدم قرینه. این مال غیر مقصود به افهامه. غیر مقصود به افهام از ناحیه اصل عدم قرینه میخواد ظن به مراد پیدا بکنه. پس مبتنی شد این تفسیر بر این که کیا میتونن اخذ به مراد بکنن؟ اونایی که اصل عدم غفلت جاری میکنن. کیا نمیتونن اخذ به ظاهر بکنن؟ اونایی که میخوان از راه اصل عدم قرینه ظن به مراد پیدا بکنن. ایشون میگه حالا که این توجیه معیار ظن خاص بودن رو برده روی اصل عدم غفلت، این یوجب، ایشون میفرماد این توجیه که شما کردین، این تفصیل، چون مبتنی بر این مطلبه، لازمش اینه که ظواهر کتاب نباشد، عدم و کون ظواهر کتاب. لازمه این حرف شما اینه ظواهر کتاب پس ظن خاص نیست. و این قلنا به شمول خطاب للقائبین، یعنی ولو این که خطابات، چون میرزای قمی گفته چی؟ گفته خطابات حاضرین، اگه شامل قائبین هم بشه برای اونا از باب ظن خاص حجته. ایشون میگه بابا معیار ظن خاص بودن رو خودت به ما اینجور گفتی. معیار ظن خاص بودن چیه؟ کسایی که بتونن از عدم غفلت جاری کنن. کسایی که بتونن از عدم غفلت جاری بکنن، مثل مقصودین به افهام، اونا زنون براشون ظن خاصه. غایب که نمیتونه از عدم غفلت جاری کنه. چرا؟ برای اینکه اصلا خبر نداره از خطابی تا اینکه شک بکنه آیا من غفلت کردم نکردم. معیاری که شما به دست ما دادینه، معیار اخذ به ظاهر، معیار ظن خاص بودن از عدم غفلته. خودتون به ما اینی گفتین. حالا که معیار اینه، ولو قائلم بشین که خطابات شامل غائبین هم بشه، بر فرضم خطابات حاضرین بگیم شامل غائبین هم میشه، برای اونا از باب ظن خاص حجت نیست. چرا؟ معیار رو نداره. معیار چیه؟ معیار ظن خاص بودن اجرای از عدم غفلته. از عدم غفلت فقط مال مقصود به افهامه. اون آقایی که امروز نیست اصلا خبر نداره خطابی آمده یا نه تا احتمال بده آیا من غفلت داشتم یا نداشتم. معیاری که شما دست ما دادینه، گفتی ظن خاص بودن برای کسیه که از عدم غفلت جاری کنه. حالا که معیار ظن خاص بودن اینه، برای غائبین این ظن خاص نمیشه این ظهورات، ولو خطابات هم شاملش بشه. چرا؟ لعدم جریان اصالت عدم الغفله فی حق الغائبین مطلقا. غائبین مطلقا، چه اون که خطابات شاملشون بشه چه شاملشون نشه، اینا از عدم غفلت نمیتونن جاری کنن. سالبه به انتهای موضوع و برای اینکه اصلا خبر از خطاب ندارن. خلاصه آقا هر دوت کلمه، آقای میرزای قمی، شما معیار ظن خاص بودن رو چی قرار دادین؟ گفتین ظن، این ظواهر ظن خاص برای کسایی که بتونن اصل عدم غفلت جاری کنن. چی میتونه از عدم غفلت جاری کنه، فقط مقصودینه به افهام. و الا غائبی که اصلا خبر از کتاب نداره، خبر از چیزی نداره، از عدم غفلت نمیتونه جاری کنه. وقتی از عدم غفلت نتونست جاری کنه، ظهورات از باب ظن خاص برای او حجت نیست، ولو اینکه خطابات هم شاملش بشه. عنایت بفرمایید. حالا که معیار ظن خاص بودن اصل عدم غفلته، پس نمی باشد ظواهر کتاب ظن خاص، ولو خطابات حاضرین شامل غائبین هم بشه. چرا؟ یعنی که معیار ظن خاص بودن رو نداره. لعدم جریان اصالت عدم الغفله، برای که کسی که اصلا خبر نداره امروز تو مجلس پیغمبر چه خبره، خطابی آمده یا نه، اون از عدم غفلت اصلا نداره مطلقا، اما از این که خطابات حاضرین شاملش بشه یا نشه. سما ذکرهو، پس اون چیزی که میرزای قمی نقل کرده در کتابش، من ابتنائه، ایشون مبتنی کردن بودن ظواهر کتاب ظنون خاصه، مبتنی کردن علا، این علا متعلق به ابتناست. میرزای قمی ظن خاص بودن رو مبتنی کردن بر چی؟ بر شمول خطاب للغائبین. گفتن اگر خطاب حاضری شامل غائبین بشه، ظهورات برای اونام از باب ظن خاص حجته. ایشون میگه غیر صدیده. این که ایشون مبتنی کرده ظن خاص بودن کتاب رو بر شمول خطاب للغائبین، درست نیست. چرا؟ چون ظن مخصوص، ظن خاص بودن، بعد ببینیم معیارش چیه. اگر معیار ظن خاص بودن اون خطاب مشافهی و اصل عدم غفلت، در این نیست. وقتی در این نیست، از باب ظن خاص برای این حجت نیست، ولو خطابات شامل بشه. اگر نه، مناک ظن خاص اصل عدم قرینه است، برای این حجت اصل عدم قرینه جاری میکنه، براش از باب ظن خاص حجته، ولو خطابات شاملش نشه. اون ابتنایی که ایشون کردن، ظن خاص بودن رو مبتنی کردن بر این که خطابات شامل غائبین باشه، گفته اونجا ظن خاصه. این حرف درست نی، سدید نی، محکم نی. چرا؟ چون ظن خاص بودن، بعد ببینیم از کجا پیدا میشه. ان کان هو الحاصل، اگر گفتیم کان اون ظن، اگر گفتیم اون ظن خاص حاصل از مشافه هست، یعنی متکلم و مخاطبی که با هم حرف میزنن، ناشی که این ظن خاص ناشیش از ظن عدم غفلت و خطا، یعنی اگر معیار ظن خاص بودن اون خطاب مشافهی و اصل عدم غفلت، فلا یجری فی حق الغائبین، در حق غائبین جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینها نمیتوانن از عدم غفلت جاری کنن. میزان ظن خاص بودن اگر از طریق مشافهه است، از طریق ظن به عدم غفلت، فلا یجری فی حق الغائبین، در حق غائبین جاری نمیشه. یعنی ظن خاص می و ان قلنا به شمول الخطاب لهم، ولو خطابات شامل غائبین هم بشه، نمیشه از باب ظن خاص حجت بشه. و ان کان، اما اگر معیار ظن خاص بودن اون ظنی باشه که حاصل بشه از عدم قرینه، یعنی ملاک ظن خاص بودن اصل عدم قرینه است، برای این حجته. یعنی این نمیدونه، بعد که میفهمه یه آیه اومده، شک میکنه قرینه بوده یا نه، اصل عدم قرینه جاری میکنه. پس اگر میزان ظن خاص بودن اصل عدم غفلت، خطابات ولو شامل این بشه، برای این از باب ظن خاص حجت می. و اگر میزان اصل عدم قرینه است، برای اینم حجت ظواهر ولو خطابات شاملش نشه. نظامی فرماد و امکان میزان ظن خاص بودن، اگر اونیش که حاصل بشه، یعنی اون ظنی که حاصل بشه از اصل عدم قرینه، صحوبه و حوبه جارن، یعنی این ظن خاص بودن جاری است برای قائمین و ان لم یشملهم الخطاب، یعنی ولو خطابات هم شاملشون نشه برای اونا از باب ظن خاص حجته و مما یمکن و از چیزایی که بریم سراغ دلیل دیگه. خلاص آقا یه قدی حرف داشت، میرزای قمی آمده گفته برای معدومین یقیناً ظهورات حجت نیست از باب ظن خاص، برای موجودین حاضرین یقیناً حجت از باب ظن خاص. غائبین چی؟ میگه غائبین باید نگاه کنید، اگر گفتیم خطابات حاضرین شامل غائبین هم میشه، غائبین هم مثل حاضرین میشن، یعنی ظواهر براشون از باب ظن خاص حجته، و اگر گفتیم خطابات حاضرین شامل این نمیشه، اینا مثل معدومین هن، ظواهر براشون حجت نیست. این حرف میزا ایشون میفرماد این درست نیست، چون شما معیار ظن خاص رو دست ما دادید. معیار ظن خاص بودن اگر اصاله عدم غفلت در حق این ظن خاص نیست، چون این از عدم غفلت نمیتونه جاری کنه. اگر میزان ظن خاص بودن اصل عدم قرینه است، برای اینم حجته، اینم میتونه از عدم قرینه جاری کنه ولو خطابات هم شاملش نشه. پس نتیجتا تا اینجا میرزای قمی رو با دو دلیل ردش کردیم و من ما یمکن دیگر از ادله ای که ممکنه ما استدلال کنیم به او ایزن، یعنی غیر از این ادله ای که تا حالا خوندیم، من الامر به رجوع الال کتاب زیادتن علا مامر من ما یمکن ان یستدل به، یعنی از چیزایی که میتونیم استدلال کنیم به او ایزن، یعنی غیر از این دوتا دلیلی که تا حالا آوردیم و گفتیم مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام فرقی نداره، ایزن زیادتن علا مامر میتونیم دلیل دیگه بیاریم. مامر کدومه؟ مامر اینیست که تا الان خوندیم که مر ادله حجیت ظواهر گفتیم مشترکه. ادله حجیت ظواهر کدومه؟ من بیان ادله است. ادله حجیت ظواهر بیان است از اجماع علما و اهل لسان و سیره اصحاب ائمه، اونم اضافه بکنیم. خب ایشون میفرمان غیر از این ادله که تا حالا خوندیم، اجماع علما، اجماع اهل لسان، سیره اصحاب ائمه، غیر از این ادله که دلالت میکرد مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام فرقی نداره، زیادتن بر اینها ما یمکن ان یستدل به چی؟ به ما ورد فی الاخبار المتواتره. ما اخبار متواتره داریم که ما رو امر کردن به رجوع به کتاب. اگه نظرتون باشه خوندیم، حضرت فرمودن هر چی از ما میشنویم عرضه به کتاب بدید، اگر موافق کتاب بود ما وافق کتاب الله فخذو، ما خالف کتاب الله فاعرضو، اگر موافق کتاب بود حرفای ما بگیرید، اگر مخالف کتاب بود اعرضو. خب اعرضو فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره، یعنی اگر یه جایی کلام ما مخالف صریح با قرآن بود شما اونجا اعراض بکنید، یعنی یجب الاعراض. خب پس ببینید این الان این یجب الاعراض تو این روایات به ما میگه پس کتاب بر ما حجته، که ما اگر از ائمه چیزی شنیدیم بر ما واجب عرضه به کتاب بدیم، اگر مخالف کتاب بود رها بکنیم. ایشون میفرماد اینم از ادله ایست که دلالت داره بر این که ظهورات برای همه حجته. ایشون میفرماد اخبار متواتره معنوی داریم ما، عنایت بکنید. آقا بعدها میخونیم ما سه جور به تواتر داریم: تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی. چون ایشون معنن گفته مجبوریم اقسامشو بگیم، و این کلمه رو نمیگفت ما منقدر معطل نمیکردیم. سه جور ما تواتر داریم: تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی. مثلا تواتر لفظی، وصایت و ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه با تواتر لفظی ثابت شده، بیش از 100 طریق شیعه و سنی پیغمبر این جمله رو فرمودن: من کنت مولا فهازا علی مولا. پس ولایت و وصایت بلافرض و خلافت و امامت امیرالمومنین سلام الله علیه با اخبار متواتره لفظی ثابت شده، یعنی تمام اونایی که نقل کردن این لفظ رو نقل کردن بدون کم و زیاد. من کنت مولا فهادا علیون مولا، به این میگن تواتر لفظی، یعنی این لفظ بیش از 100 طریق برای ما نقل شده. اما تواتر معنوی، مثلا زهد و شجاعت امیرالمومنین سلام الله علیه، این با تواتر معنوی ثابت شده. ما تو روایات نداریم علیون شجاع، اون علیون زاهد و اینا رو ما نداریم، ولی وقتی به میدونای جنگ ایشون مراجعه میکنیم میبینیم احد اونجور کرد، علی در احد چه کرد، علی در مقابل عمرو بن عبدوه چه کرد، علی در میدان جنگ مثلا فرض کنید که با معاویه چه کرد. تمام اینها معنای شجاعت میرسونه. یا زهد ایشون، ما علیون زاهدون که نداریم، اما کارای ایشون نگاه میکنیم، در برخورد با طلحه و زبیر اون چراغ خاموش میکنه، در برخورد با قضای خودش مثلا چیکار میکنه، به اینا میگن تواتر معنوی. یعنی لفظ نداریم که علیون شجاعون، علیون زاهدون، اما از کارهایی که ایشون کرده در موارد مختلف معنای شجاعت و زهد ایشون آدم میفهمه. پس بنابراین امامت و ولایتشون با تواتر لفظی ثابت شده، شجاعت و زهدشون با تواتر معنوی. و اما تواتر اجمالی، تواتر اجمالی یعنی علم به صدور. صدها روایت ما داریم که امیرالمومنین و خود ائمه اینا علم غیب داشتن، البته از طرف پیغمبر و پیغمبرم از طرف خدا. صدها روایت داریم که اینها عالم به غیب بودن، بالعرض به تعلیم من الله عالم به غیب بودن. و ما یقین داریم تو این صدها روایت یقیناً یه دونش صادر از معصومه، به این میگن تواتر اجمالی. تواتر اجمالی معناش اینه با راجع به یک خبری، راجع به یک مطلبی 100 تا 200 روایت داریم و ما یقین داریم تو اینها یه دونش یقیناً صادر از معصومه. حالا کدومه اجمال داره؟ تواتر اجمالی. پس سه جور تواتر شد: لفظی مثل به حساب ولایت و به امامت امیرالمومنین، تواتر معنوی مثل زهد و شجاعت ایشون، تواتر لفظی مثل علم غیب ایشون، که خلاصه روایات علم غیب ائمه خیلی زیاده و ما یقین داریم اجمالاً بعضی از اینها صادر از معصومه. خب حالا ایشون میفرمان اخبار اینجا تواتر معنوی داره، یعنی ما اخباری داریم نه لفظش، معنای این معنا درش زیاده که ما رو امر به رجوع کتاب کردن، یعنی ارجع الی کتاب ما نداریم، ولی یه جای یه جوری گفتن، فرمودن شرایط برخلاف کتاب و سنت اعتبار نداره، یعنی رجوع کنیم به کتاب. اگر ما حرفی زدیم به حساب عرضه بدید به قرآن، با بیانات مختلفی حرف رو زدن. پس اخبار تواتر معنوی ما داریم که ما رو امر کردن به رجوع به کتاب و عرض اخبار علیه، رضا فرمودن اگر مخالف کتاب بود اعرضو، اعراض بکنید، و اعرضو فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره، پس معناش اینه که واجبه ما کلمات ائمه رو واجب عرضه بدیم به قرآن، و اگر مخالف بود واجبه که اعراض بکنیم. این هم دلیل میشه. اینجا ممکنه میرزای قمی اشکال کنه بگه این مصادره به مطلوبه، تازه اول دعواست، شما از اعرضو داریم وجوب میفهمید، یعنی با حجیت ظهور این روایت میخواییم بفهمونین حجیت ظهور کتاباتو. ایشون میگه نه، این فعنه جواب از اشکال با، یعنی انقلتو مقدر بگیرین، این فعنه قلتوست، انقلت این به استدلال به درد نمیخوره. چرا؟ چون شما الان با ظهور این اخبار متواتره میخواییم برای ما ظهورات کتاب حجت بکنین، میگین اعرضوی که تو این اخبار ها ظهور در وجوب داره، اون وقت با ظهور این اخبار میخواییم ثابت بکنین ظهور کتاب رو. قلتو این اشکال رو نکن، میگین برای اونا وجوب داشته، چون اعرضو ظهور در وجوب داشته، او استفاده وجوب عرضه میکرده، ما هم از باب اشتراک در تکلیف، پس نتیجتا ما هم مثل اونها موظفیم کلمات ائمه رو عرضه به کتاب بدیم، و این فرع بر اینه که کتاب حجت بشه. قلتو این اشکال رو نکن که مصادره به مطلوبه، این قلتش مصادره به مطلوبه. مصادر مطلوب اینه، یعنی شما داری با ظواهر این اخبار متواتره میخوای بر ما ظواهر کتاب حجت بکنی. این تازه خودش اول دعواست. مصادره به مطلوب معناش اینه، این تازه خودش اول دعواست که آیا ارزویی که ظهور در وجوب داره شما میخواین از ظهور این استفاده بکنین که ظهور کتاب حجت قلتو. نه، مصادره به مطلوب نیست. هاذه الظواهر المتواتره یعنی ارزوها، ولو اینا متواتره و ظهوراته، ولی برای مشافهین حجت بوده، یعنی اونا که مقصود به افهام بودن حتما برای اونها حجت بوده. فیشترک و غیر المشافهین، یعنی ما هم از باب اشتراک در تکلیف فیتم المطلوب، مطلوب تمامه. یعنی همونطوری که ظواهر کتاب بر اونها حجت بوده، واجب بوده عرضه بدن کلمات ائمه رو به ظاهر قرآن و ظواهر قرآن براشون حجت بوده، برای ما هم از باب اشتراک در تکلیف و مما ذکرنا سر مطلب آورد.